سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، هرچه بر عمر ما می افزاید بر عمق معرفت و ولایت و مودت و محبت ما نسبت به آل الله بی افزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا انشاءالله به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد از بیان ویژگی های اعتقادی و بصیرت مؤمنان انقلابی، نوبت به ویژگی های رفتاری و سلوکی اونها در نهج البلاغه رسید. از نامه 45 نهج البلاغه اوصاف حزب الله از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیان کردیم و داریم تک تکش رو از کلام خود مولا تبیین میکنیم. اولین نکته‌ای که دیروز فرمودند بحث اولویت بندی بین کارهای واجب و مستحب، کارهای ضروری و غیر ضروری، کارهای اهم و مهم بود که نکاتی از نهج البلاغه تقدیم شد. اسارش این بود که اساساً یک انسان با فراست مؤمن مادامی که کار درجه یک روی زمین هست به کار درجه دو که اخلال به ضرورت ها وارد میکنه نمیپردازه و هیچ وقت عوامانه با مستحبات مواجه نمیشه که نتیجهش بشه ضرر زدن به کار واجب. گاهی وقتا ما مبتلا میشیم دیگه به نگاه عوامانه به اعمال و مناسک، چنان غرق در مستحبات میشیم در روزگاری که واجبات ضروری معطل باقی مونده. انسان مؤمن انقلابی در بین حتی اعمال عبادی و حتی مستحبات میگرده و اون مستحباتی رو انتخاب و گزینش میکنه که بهره برداری از اونها فرصت کمی بخواد اما عمق اثر بیشتری داشته باشه، چون کار مهمتری داره. نکته دوم، تحمل رنج ها، مشقت ها، دشواری ها و سختی ها در این راه است. امیرالمؤمنین علیه السلام به ما فرمودن اساسا دنیا که خانه بلاها و سختی هاست. حالا در این دنیایی که دارون بالبلاء محفوفه، تو میخوای آرمانهای بلند رو هم پیگیری کنی، چند برابر باید آماده سختی ها و مشکلات باشی و راه رسیدن به ظفر و پیروزی و گشایش و فرج هم تحمل این سختی هاست. تحمل به معنای مقاومت، نه منفعلانه تحمل کردن، به معنای پافشاری کردن است. صبر در فرهنگ اسلامی یک حرکت رو به جلوست، نه یک توقف در مقابل مشکل. من باید مسیر خودم به سمت کمال و قرب الله برم. گاهی شهوات دنیا، مال و منال منو میخوان فریب بدن، من باید همچنان به راه خودم ادامه بدم، یعنی نباید این فریب ها رو بپذیرم. صبر در مقابل معصیت یعنی مبارزه کردن با خواهش دل، نه تن دادن به خواهش دل یا دور شدن از وظیفه. بنابراین در نکته دوم از ویژگی های سلوکی مؤمن انقلابی فرمود باید سختی ها و دشواری ها رو به عنوان طبیعت این کار و آرمان خواهی بفهمی و بپذیری و با همین سختی ها مبارزه کنی تا راهت باز بشه. در نهایت هم امیرالمؤمنین در حکمت 351 فرمودند در اوج دشواری ها و در اوج گرفتاری ها فرج الهی میرسه. تو نباید هیچ وقت ناامید بشی، چون لازمه اون صبری که عرض کردیم، یعنی صبر پیشبرنده نه صبر متوقف کننده، اینه که من در این مبارزه با سختی ها امید به گشایش داشته باشم، امید به پیروزی داشته باشم، و الا اصلا صبر نمیتونم بکنم. اگر من ذره امید نداشته باشم که استقامت بکنم نتیجه مال ماست، انگیزه برای صبر ندارم، انگیزه برای مبارزه ندارم. کی اون انگیزه در من ایجاد میشه؟ وقتی با وعده های 100% خدا و اولیاء خدا میدونم چون هدف درست است، مسیر هم الهی است، همه مشکلات پشت سر میذارم و حتما پیروز میشم. یک بار دیگه در اوائل این ماه مبارک رمضان عرض کردیم، اصلا مؤمن انقلابی شکست تو قاموسش نیست، در هیچ نوع جهاد و جنگی شکست نیست. یا دشمن رو میکشه که این یک پیروزیه، یا دشمن ما رو میکشه که این خودش یه پیروزیه و شهادت در راه خداست در جنگ. رضا فرمود ما بنا الا احد الحسنیین، ما در جهاد با باطل هر چی سر اون بیاد ما پیروزیم، یا میکشیم یا کشته میشیم در راه خدا. ما شکست نداریم چون بنده تکلیف خودمون هستیم و داریم پیش میریم. این امید که حتما پیروزی مال جبهه حقه و این امید که بعد از هر فشاری فرجی خواهد بود، مؤمن انقلابی رو همیشه سرحال و با نشاط میاره. در خطبه متقین یکی از ویژگی های اهل تقوا میگه میبینی اهل تقوا رو که در دینداریشون با نشاطن، دینداریشون با نشاطن، دینداری که دائما براشون زحمت درست ممکنه بکنه، دائما سختی براشون درست کنه، دائما تهمت درست کنه، هرگز اینها رو کسل نمی کنه. اینا همیشه با نشاطن در دینداری، با نشاط. نشاط اون نقطه اصلی و بزنگاهش امیدواری، انسان امیدواری که افسرده نمیشه ولو در شرایط سخت، با نشاط عبادت میکنه، با نشاط حرف میزنه، با نشاط مبارزه میکنه، با نشاط بیماری تحمل میکنه، با نشاط مصیبت ها رو تحمل میکنه، با نشاط مرگ عزیزانش رو تحمل میکنه. این امیده که در انسان مؤمن نشاط و استواری رو رقم میزنه. اما نکته سوم بحث شب زنده داری است. در سلوک مؤمن انقلابی سحرخیزی، عبادت نیمه شب، نجوای با خدا در ساعتی که غافلان به خواب رفتند، وجه تمایز اهل جبهه حق با باطل. نه از نظر فقط ظاهر که ساعتی از شب بیدارن، از نظر فعل و انفعالاتی که در شخصیت و روح اون انسان به برکت سحرخیزی و نماز شب اتفاق میفته. حضرت اصرار دارن که حزب اللهی بدون نماز شب نمیشه، حزب اللهی بدون نماز شب نمیکشه اصلا بار رو، کار سختی به دوششه. خدا در قرآن به خود پیامبر که سخت ترین کار رو به عهده گرفته میفرماید که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی میخوایم یک پیام سنگین رو دوش تو بذاریم، چیکار کن که تحمل کنی؟ خدا رو نیمه شب ها بخوام. لذا نماز شب بر پیامبر واجب شد، چون مأموریت و رسالت او از همه سنگین تره. نسبت این دوتا با هم چیه؟ خب اگر رسالتش سنگین تره باید از بار عبادتش کم کنی، نه اگر در عبادت کم بیاره بار رسالت رو زمین میندازه. لذا بهش فرمود اگر قرار ما اون پیام سنگین خودمون رو به دوش تو بذاریم که تو شایستش هستی و غیر شایسته نیست، پس من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، بخشی از شب رو بیدار باش و به نماز مستحب با خدا و مستحبات با خدا مشغول شو. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خدا به برکت این عمل تو رو به مقام محمود یعنی شفاعت کبرا برسوند. پس هرچه بار تو در راه انقلاب سنگین تره، سحرت باید پربارتر باشه، و هرچه اونجا کم بذاری بار انقلاب رو نمیتونی دوش بکشی، کم میاری. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و آه سحری بود. بدون سحر امکان نداره. علامه طباطبایی در نوجوانی میگه در صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام کتاب زیر بغل وایستاده بودم مثلا منتظر هم بحثم بودم، دیدم دست گرمی از پشت و شونه اومد. برگشتم دم مرحوم قاضی استاد و عرفاست، فرمود محمد حسین دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. بدون نماز شب نمیشه. ما امام خودمون رو به عنوان مجسمه این قصه دیدیم، تا بیمارستان شب آخرش هم 2 ساعت تهجد شبش ترک نشد. رضا این آدم که زاهد شب بود شیر روز بود، و کسانی که به این چیزا اعتنا نکردن کم کم فروغشون هم در روز از بین رفت. نماز شب در نهج البلاغه خیلی مورد تأکید امیرالمؤمنین است. یکیشو از خطبه متقین خواندیم، اوصاف شب عاشقان بیدل پرهیزگاران شب چه وضعی دارن رو دیروز از خطبه 193 خوندیم. امروز هم میخواییم حول نماز شب در نهج البلاغه مقداری دلهامون تکون بخوره. بحث های قبلی سعی میکرد از نظر نظری و عقلی ما رو قانع کنه، بحث اخلاقی و سلوکی باید دلهای آدم ها رو تصاحب کنه. حالا اینجا مشکل این جلسه اینه که تو این بخش، البته بخش قبلیش هم همجور، تو این بخش به یقین دیگه گوینده صلاحیت نداره. لذا من از امیرالمؤمنین میگم که دیگه گویندش هم صلاحیت داشته شه، ولی اگر من باشم بنده هیچ صلاحیتی برای این حرفو ندارم. اگر از خودم شروع کنم برای شما از اخلاقیات و اینا بگم، از گوش شما جلوتر نمیره، ولی باید به قلب ها بشینه. از امیرالمؤمنین میگم که هنوز ندای ناله و زجه صادقانش در مسجد کوفه به گوش ها میرسه که مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. اون داره برای ما از نماز شب میگه، و الا من کی باشم که بخوام به شما عزیزان از نماز شب بگم و حرفی برای خودم داشته باشم. حضرت در حکمت 104 نهج البلاغه صفحه 461 مجموع نکاتی رو که در اون نامه 45 بود، بخشیش رو اینجا در قالب ادبیات عرفانی یا حداقل اخلاقی بیان کرده است. حکمت خیلی حکمت جالبی است. خواستم یه تیکش رو بخونم، تیکه های دیگه شو بعد به مناسبت ادامه بحث، ولی دیدم اگه ما تقطیع بکنیم اون حسی که امیرالمؤمنین و نهج البلاغه ارائه کردن نداره. داستان حکمت 104 از نوف بکالی نقل شد. در یکی از شبها امام علی علیه السلام رو دیدم که برای عبادت از بستر برخاست. معلوم میشه اون شب با امیرالمؤمنین بوده است. خوش به سعادتشون. علی را دیدم که برای عبادت از بستر برخاست، نگاهی به ستارگان افکند. یه بارم پیشنهاد کردم، امیدوارم خودم عمل کرده باشم اثر بگذاره، اگر حتی تا الان توفیق نماز شب نداشتیم، این کیفیت و آداب نماز شب در حاشیه مفاتیح رو بخونید، وصف العشق نصف العشق. بعد ببینید در روزگار خود ماها یه عده آدم ها چه عشق بازی هایی دارن با خدا میکنن. میگه وقتی از خواب بیدار شدی در جا برو به سجده، بگو خدایا شکرت بعد از این مرگ کوتاه که خواب باشه، النوم اخو الموت، بعد از این مرگ موقت منو احیا کردی، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. البته نشور اصلی به سمت خودشه در قیامت. بعد سجده کردی، الله الحمدلله الذی رد علی روحی لاحمده و اعبده، خدا رو شکر که روحی که از من تو شب گرفته بود دوباره برگردون که حمد و بندگی خدا رو به جا بیارم. پاشیم بریم نماز؟ نه، حالا برو زیر آسمون وایسا، یکم به ستاره ها نگاه کن. آقا با ستاره ها چی کار داریم؟ نه، اینا صنع پروردگارن، ببین چه جوری دارن به تو چشمک میزنن. به اطراف آسمان نگاه کن و این آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران رو بخون، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. در همه حال یاد خدا میکنن، ایستاده، نشسته، به پهلو خوابیده، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اعتراف از قلبت میاد که خدای این همه صنع تو بی هدف و عبس نیست، سبحانک تو منزهی که کار عبس بکنی، فقنا عذاب النار. اگر آسمون ها رو بی هدف نیافریدی، انسان که اشرف مخلوقاته که یقینا هدف داره، پس ما رو از عذاب آخرت حفظ کن. ربنا انک، همینجور میری جلو تا آخر دعاها رو خوندیم، بریم وضو بگیریم، نه یکم به آب نگاه کن، بعد با آب که نگاه میکنی با خدا حرف بزن، بگو الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. خود این چه عبادتیه، به نماز شب نرسیده داره با خدا صفا میکنه. دونه دونه ایناشو ببینید چقدر لذت بخشه. بعد بگه نماز شبت که تمام شد قبل از اذان صبح، مثل میت به پهلوی راست رو به قبله بخواب و تصور کن مردی. چه حالی دارن شب و این پرهیزکاران، چه نمایشی بازی میکنن، چه صفایی میکنن. حضرت در اینجا نوف بکالی میگه من شب محضر امیرالمؤمنین بودم، دیدم نیمه شب از برای عبادت از بستر برخاست، نگاهی به ستارگان افکند و به من فرمود خوابی یا بیدار؟ عرض کردم بیدارم. امام فرمود ای نوف، خوشا به حال آنان که از دنیای حرام چشم پوشیدند و دل به آخرت بستند. آنان مردمی هستند که زمین را تخت، خاک را بستر، آب را عطر و قرآن را پوشش زیرین و دعا را لباس رویین خود قرار دادند و با روش عیسی مسیح با دنیا برخورد کردند. ای نوف، همانا داوود پیامبر که درود خدا بر او باد در چنین ساعتی از شب بر می‌خواست و می‌گفت این ساعتی است که دعای هر بنده‌ای به اجابت می‌رسد. در روایت هست که برای نماز شب خون در هر نماز شب یه دعای مستجاب هست، یه دعای مستجاب. می‌فرمود این ساعتی است که دعای هر بنده‌ای به اجابت می‌رسد، جز باجگیران، جاسوسان، شبگردان و نیروهای انتظامی حکومت ستمگر یا نوازنده تنبور و تبر، اینا دعاشون به اجابت نمیرسه. امیرالمومنین علیه السلام خودش اهل سحره، به جای اینکه از خودش بگه میگه فلانی داوود پیامبر اینجوری بودا، سحرا بلند میشد صفا میکرد. هر کی کار سنگین به دوشش هست مثل امیرالمومنین، هر کی بار سنگین به دوشش هست مثل داوود پیامبر، هر کی ثقلی قرار به گردنش گذاشته بشه مثل پیامبر، میفهمه باید سحرش پربارتر و سنگینتر باشه. اصلا از دست نمیده، از دست. آقای حسن زاده آملی، خدا انشاءالله ایشون سلامتی بهشون بده، در الهی نامه خودشون چند جمله در مورد سحر دارن. فاند الهی، آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد. واقعا آدم وقتی غافل میشه نماز شب دستش میره، خودشو گم که کرد مثل حیوان شد، نماز شب نداره حیوان که. الهی سرم برود سحرم نرود. اینا چی میدیدن تو سحر که اینقدر براشون مهم بود؟ امیرالمؤمنین داره به ما یاد میده. نکته دیگری که در نهج البلاغه پیرامون شب زنده داری هست اینه که اساساً شب زنده داری نتیجه عملی تقواست. انسان با تقوا نمیشه دست از دستش سحر بره، نمیشه. این مزد تقوای انسان با تقوا در روزی که خدا سحر بهش وقت دیدار خصوصی داده است، این مزد تقواست. در خطبه 114 امیرالمؤمنین علیه السلام صفحه 155 اونجا در بند دوم، ببینید آقای ما چگونه نماز شب رو به اهل تقوا وصل میکنه و بیان میکنه. از وسط اون بند دو براتون میخونم. ای بندگان خدا، یکی ابتدا گفته بندگان خدا، یکی وسط بند. ای بندگان خدا، همانا تقوای الهی این آثار رو برای اهلش داره همانا تقوای الهی یک دوستان خدا را از انجام محرمات باز می‌دارد. تقوا یعنی درک حضور خدا. آیا من و تو حاضر میشیم جلوی بچه 5 ساله خیلی عذر میخوام شلوارمون رو عوض کنیم؟ چرا؟ گناه هم که نیست، اونم که بچه است. میگیم نه، ناظر محترم نشسته داره میبینه زشته. چجوری میشه که پس جلوی چشم خدا صبح تا شب هزاران گناه میکنیم و نگران نیست؟ چون ما درک حضور نداریم. فکر میکنیم خدا یه جاییست، با هم یه جاییم. یه چیزایی هم توی معارف دانشگاه به هم بلغور کردن که دو واحد بگذاریم نمرشو بگیریم. ما احساس این که دائم در محضر خدا هستیم نداریم، اما اهل تقوا دارن. چون دارن به سمت محرمات نمیرن. حالا یا از ترس جهنم کلاس اول، یا به شوق بهشت کلاس دوم، یا به فهم این که خدا ارزشمندتر از این است که در محضرش گناه بکنه کلاس عالی. ای بندگان خدا، همانا تقوای الهی دوستان خدا را از انجام محرمات باز می دارد و قلبهایشان را پر از ترس خدا می سازد. این دوتا نتیجهش چی میشه؟ تقوا. تا آنکه شبهای آنان با بیخوابی و روزهایشان با تحمل تشنگی و روزداری سپری میگردد. این تن بالاخره زیر گل میره، این شبا و روزها تموم میشن. به قول حمید باکری، شهید حمید باکری، همسرش میگه هر وقت میومد از منطقه چشاش از بیخوابی پر از خون بود. گفتم آقا مهدی یکم استراحت نمی کنی؟ گفت خانم انقدر ما رو تو قبر بذارن میخوابیم تا میپوسیم، حالا وقت برای خوابیدن زیاد. تو قبر که گذاشتن انقدر میخوابیم تا بپوسیم. و روزهایشان با تحمل تشنگی و روزداری سپری میگردد. حالا میفهمیم که چرا بچه های جنگ که نه علم رزم امروز رو داشتن، نه قدرت بدنی آنچنان داشتن، نه سلاح و عده و عده و سپر رو، چرا انقدر محکم بودن و قوی بودن؟ اینا سحرهای خوبی داشتن. من شب اولی که وارد گردان تخریب لشکر 27 شدم، اصلا ما بیرون کنن از جبهه، چون کوچولو بودیم قاچاقی رفته بود. خلاصه اینور اونور رفتیم گردان تخریب، آشنا پیدا کردیم و بچه شیطونی بودم، دیدم نه اینجا خواهم شیطونی کنم بیرونم کنم. خودم زدم به موشمردگی و ساکم و بغل کم رفتم جلو، کس کرده بودم، نشسته بودم کلن لال، که بعدا این رو فکر کردم من لالم روز اول از ترس این که وقتی چیز نگیم دور از مثل اونجا که بیرونم کرد بیرون کنن. ساکم و بغل کردم، آخر شب بود رفتم تو تخریب، اون نوک اتاق خیمه زدم ساکم، خوابم برده بود. یه دفعه خواب پریدم دیدم وای نماز صبح جماعت دارم میخونن. بودو از لای پا در رفتم، رفتم وضو گرفتم، اومدم اقتدا کنم، دیدم که نه نماز صبح نیست، یکی میره رکوع، یکی پا میشه، یکی میره، دیدم همه دارن نماز شب میخونن، همه دارن میخونن. چون همه میخونن جای ریام دیگه نیست، همه نماز شب میخونن. اون موقع این بود که میشست پای میدون مین، یک ذره نمی لرزید از اینکه اولین اشتباه آخرین اشتباه است. پودر میشی میره میرفت. همون گردان تخریب یادمه. خب گردان تخریب هر عملیاتی به هر گردان یکی دو تا تخریبچی میرسید، لذا همه عملیات و تخریبچی ها نمیتونستن بیان. یادم وقتی فرمانده اومد قبل از بیت المقدس دو گفت 7-18 تا تخریبچی میخوام، اینقدر این بچه ها التماس هم کردن تو رو خدا بذار من جات برم، تو رو کوچیک به بزرگ، بزرگ به کوچیک، برای چی؟ برای اینکه بخوام من کشته شم. نماز شب چه شوقی به اینا میداد، اونم نماز شب بود مفصل. حسینیه شهید همت دو کوهه مثل شبهای جنگ احد و بدر پیامبر که صدای انگار از کندوی زنبور عسل وزوز میاد، صدای مناجات بلند بود. یه دم تو بیابونا پشت ساختمونا، یه چیز عادی بود نماز شب، قاچاقی نبود، زو اصلا جای ریا نداشت. حیف شد از دست رفت. چرا اینجوری شدن؟ تا آسایش آخرت را با رنج دنیا و سیراب شدن آنجا را با تحمل تشنگی دنیا به دست بیاورند. این از این نکته از نماز شب فهمد. اصلا نتیجه تقوا نماز شبه. کسی که خدا ترس باشه شب خوابش نمیبره. بیمارها در بیمارستان ها میگن وقتی دیگه ساکت میشه درد و تازه احساس میکنن. روز دورشون شلوغه، عیادت کننده ها برو بیا تلویزیون، شب که همه جا ساکت میشه این تازه تمرکز به خودش میکنه، دردش شروع میشه. اهل تقوا روز مأمور به دوندگی در راه خدا، شب تازه اول درد و قصه هاشونه. مگه میتونه آدم دردمند شب بخوابه؟ بنابراین معلوم میشه کسی که شب تا صبح راحت میخوابه درد نداره، و کسی که درد نداره به درد جرز لای دیوار میخوره. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. آتش. امیرالمومنین اسوه اهل سحرخیزی است، چون همه قصه های عالم تو دل علی است. وقتی اومدن به فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن علی مرد، گفتن چطور چی دیدی؟ گفت خودم تو نخلستان ها دیدم. علی انقدر زجه زد این مار گزیدا به خودش پیچید و مرد. فرمود نه، این کار هر شب علیه، این کار هر شب علی. برو. خب این نتیجه عملی تقوا. در اون حکمت 104 هم که فرمود داوود پیامبر میفرمود کسی در سحر دعا کنه مستجابه. اگر درد داشته باشی دنبال درمان میری، اگر درمان خواستی میفهمی جاش سحره. پاشو با خدا حرف بزن، بعد بگو خدایا این گمراه ها رو هدایت کن، خدایا دیگه امام زمان ما رو برسون، خسته شدیم. من نمیدونم ما چرا اینجوری شدیم. معلوم میشه به انگشتان دستم انگار کسی خالصانه طلب فرج نمی کنه. این اتفاق باید خیلی زودتر از اینا بیفته. اگر یه مشت آدم صادقانه اضطرار به ظهور حضرت داشته باشن، پاشن سحر و زجه بزنن، گریه زاری کنن، دعا کنن، بعد مستجاب بشه دیگه. خدا که امامشو برای غیبت خلق نکرده، برای حضور خلق کرده. معلوم میشه آه ما آه نیست، هنوز بیچاره امام زمانمون نیستیم. اهلش بشیم انشاءالله همین اتفاق میفته. در خطبه 183 حضرت میگه اصلا نماز شب راه نجات شماست، راه نجات شماست. صفحه 253 خطبه 183 بند پنجم. پس خدا را، خدا را ای جمعیت انسان‌ها پروا کنید، تقوا داشته باشید. حال که تندرست هستید نه بیمار، در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادی خیش پیش از آن که درهای امید بسته شود بکوشید. وقتی گذاشتن تو کفن بنداشو بستن دیگه اسیر شدیم. چی کار کنیم برای آزادی خودم جلو جلو کار انجام بدیم؟ میگه در دل شبها با شب زنده‌داری و پرهیز از شکمبارگی به اطاعت برخیزید. نماز شب بخونید، از شکمبارگی دور کنید، دوری کنید، با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید. اینقدر لیلی به لالای بدنتون نذارید. این فرهنگ کثیف غرب بود که در این کشور بدنسازی رو باب کرد. بدنسازی؟ ما بدنسازی نداشتیم. ورزش هدفش شده فقط نمایش تن، در حالی که مولا به ما میگه قوه علا خدمت که جوارهی. بدن قوی که نخواد در جهت خدمت خدا باشه زیر گل بره. بدنسازی نداشتیم، آدمسازی داشتیم. اگر قرار شد آدم سازی کنیم، راه بدن سازیش دیگه این مسیری نیست که داریم بریم. جای دیگه حضرت میگه شما فکر کردید درخت هایی که وسط بیابون ها در مقابل اون طوفان های محکم وایستادن چجوری اینقدر محکمن؟ هی رفتن به خودشون رسیدن؟ نه، امیرالمؤمنین با یک نان جو و شب و روز خدمت و شب تا صبح عبادت محکمترین آدم عالم است. میگه مواظب باش گم نشی. بله رسیدگی به جسد در راه خدمت اون موقع میشه جهت دار. فهمت برای اینکه خودتون رو نجات بدین نماز شب بخونید، شکم بارگی نکنید، با اموال خود انفاق کنید، از جسد خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش بخل نورزید، که خدای سبحان فرمود ان تنصر الله، اگر خدا را یاری کنید شما را پیروز می‌گرداند، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. چیکار کنیم نجات پیدا کنیم؟ نماز شب بخونیم. نکته دیگه حالا شروع میکنه میگه ببین اینایی که دارم بهتون میگم هر کی به هر جا رسیده از همینا رسیده، الگوهاشو الان برات معرفی میکنم، الگوهاشو برات معرفی میکنم. یکی در خطبه 83 صفحه 97 است، امیرالمومنین علیه السلام در معرفی الگوی پرهیزکاران در خطبه 83 میگه میدونی اینا چی جور آدمایی هستن؟ از خدا چون خردمندی بترسید که دل را به تفکر مشغول داشته و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته و شب زنده داری خواب از چشمش برده است. چقدر شیرین آدم اگر قلبش آماده این حرفا باشه. مرحوم شهید دستقیب در یکی از آثارشون یه تیتری زده، عنوانی زده، وقتی خدا میخندد. بعد از روایات آورده میگه وقتی یک نوجوانی یا جوانی با همه خستگی که تو روز داشته قرار میذاره به خودش که امشب نماز شب بخونه، بعد بلند میشه هی چرت میزنه ولی میخونه، خدا خیلی خوشحال میشه. بعد پایینش چیت زده وقتی خدا قهقهه میزند، کنایه از این که دیگه خیلی خدا خوشحال میشه. کیه؟ وقتی همین نوجوان که به عشق خدا سحر بلند شده با همه خستگی نماز شب بخونه، تو سجده خوابش میبره، خدا قهقهه میزنه میگه ببینید بنده منو، ببینید با اینکه خوابش میاد همم خوابیدن تو خونه، پاشده اومده سر سجاده نماز شبش. شما تعجب نمی کنید به خاطر اینکه اهلش هستید انشالله، ولی آدم واقعا مست میشه به این حرفا، واقعا مست میشه. خدایا یعنی بعضی هم تو این روزگار اینجوری زندگی میکنن، اینجوری صفا میکنن، صبح تا شب میدونن، شب تا صبح هم عبادت میکنن، آخه چجوری میتونن؟ سوختش یکم درد دینه، یکم درد انقلابه. کسی درد نداشته باشه نمیتونه، چهار روز پا میشه بعد میبینه فایده نداره که، کار واجبتر فردا درس دارم سر کارم چیکار کنم؟ یعنی بقیه اونایی که نماز شب بخونن سر درس نمیرن، کار نمیکنن. تو درد نداری، اگر درد داشتی میشست یه بازی فوتبال میده نصف شب تا صبح میشینیم، با اینکه دردی هم نیست، لهو و لعبه، اما به نماز شب میرسه کار داریم، بعدش ممکنه خوابالو بشیم، درد نیست. یه جو درد بخواد، درد دین، تا آدم مثل بیماری که شب تازه سکوت که میشه درد وجودشو بگیره تا صبح زجه بزن و ناله کنه. رهبر معظم انقلاب میفرماید، ببین کیا به درد انقلاب خوردن، رهبر معظم انقلاب میفرماید که وقتی گاهی با شهید مطهری سفر میرفتیم کسی شب تا صبح خواب نداشت، چون آقای مطهری آروم نمیتونست نماز شب بخونه، زار گریه میکرد، هیچ کی تو محیطش نمیتونست بخوابه، بلند بلند گریه میکرد تو نماز شبش. این آدم انقدر پر شد نمیتونست اصلا آروم گریه، ما دیگه خواب نداشتیم. و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته و شب زنده‌داری خواب از چشم او رو بوده و به امید ثواب گرمی روز را با تشنگی گذرانده، یعنی روزه‌داری، با پارسایی شهوات را کشته و نام خدا زبانش را همواره به حرکت درآورده، ترس از خدا را برای ایمن ماندن در قیامت پیش فرستاده، از تمام راه‌ها جز راه حق چشم پوشیده و بهترین راهی که انسان را به حق می‌رساند می‌پیماید. این نماز شب. و نکته آخر، اوصاف یاران شهیدی است که امیرالمومنین وقتی میخواد یاد از اونام بکنه انگار با زبان کنایه به ماها میخواد بگه میدونی چرا شما جا موندید اونا رفتن؟ چون خیلی اهل سحر بودن. اوصاف یاران شهیدش رو در خطبه 121 صفحه 163 بیان میکنه که اینا کی بودن؟ خوب آدم خودش رو با این شاخص ها مقایسه کنه، ببینه چه کم آوردیم که جا موندیم و همونا رو جبران کنیم تا برسیم. تخففوا تلحقوا، سبک بشید تا برسید. هاکذا نجل مخففون، سبکبار مردم سبکتر روند. ما سنگین شدیم جا موندیم، شهدا سبک شدن رفتن، مثل یه پر خدا یه فوت کرد از زمین بلند شدن رفتن آسمون. هر چی ما رو با بیل مکانیکی میخواد بلند کنه، ساقل تومل الارض، چسبیدیم به زمین. بعد بگیم چرا نصیب ما نشد؟ خب بیمایه فطیره. میفرماید کجا هستند مردمی که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند، قرآن تلاوت کردند و معانی آیات را شناختند، به سوی جهاد برانگیخته شدند، چونان شطوری که به سوی بچه خود روی می آورد شیفته جهاد گردیدند. جهاد، آقا این اخیراً هی میگن جهاد کبیر، جهاد کبیر، جهاد کبیر. هنوز ما حزب الله یا گارد جهاد نمیخوایم بگیریم، انگار مثلا کنار دریای مدیترانه نشستیم داریم گل میگیم، گل میخندیم، آقا هم میگه جهاد کبیر، میگیم بله جهاد کبیر، چای رو بریز، جهاد کبیر. گارد جهادی نمیگیریم، نمیدونم چه مون شده. حتما باید بیان دیگه همه چیمون رو جمع کنن ببرن تا بعضیا گارد جهاد بگیرن. که است مادری که مشتاق بچهش بوده، شطوری که مشتاق بچهشه، تا ندای جهاد بیاد میدونن میرن، از در و دیوار بالا رفتن شهدا تا راه باز کردن برای خودشون. از در و دیوار مرحمت بالازده. یه بچه است بین 12 سال تا 13 سال، اهل شهرستان گرمی استان اردبیل، الانش گرمی محرومه، اون موقع ببین چی بوده. من رفتم شهر گرمی، ساکشو میبنده از زیر قرآن رد شو، خداحافظ، کجا بره جبهه؟ شناسنامه‌شو میاره میده دست این آقای پاسدار، نگاه به شناسنامه میکنه، میگه سنش که خیلی کمه، نگاه به قد و قواره‌ش هم میکنه خیلی بچه است، یه اسلحه بذارن کنارش از قدش میزنه بالا. برمیگردن بهش میگن بچه جان برو مدرسه مشقاتو بنویس، برو درستو بخون. ای باب جهاد باز شده، الجهاد باب فتحه الله لخاصت و اولیای، من برم مشقام بنویسم؟ نگفت خب خدا رو شکر رفع تکلیف شد بریم بازی کنیم. یه بچه دهاتی، یه بچه دهاتی فسقلی میاد میره خونه، ساکشو میذاره، یکم پول میگیره، من فردا پس فردا میام، میاد مستقیم ترمینال، ترمینال سوار میشه تهران، اتوبوس پیاده میشه، پرسون پرسون دفتر رئیس جمهور کجاست؟ پاستور برو کجاست؟ کجاست؟ رسید دفتر رئیس جمهور. اصرار که همین الان بگید رئیس جمهور بیاد من کارش دارم. یعنی بابا بچه برو، رئیس جمهورای دنیا 6 ماه تو نوبت هن، آقار ببین همین الان کار دارم، بگید کار. سر و صدا از این اصرار، از اون انکار، رهبر معظم انقلاب که اون روز رئیس جمهور بودن سر و صدا رو متوجه میشن، میگن چیه؟ میگن یه بچه اومده سرش انداخته پایین، میگه همین الان بگید رئیس جمهور بیاد. آقا فهمید خب بگید بیاد، جانم به این آقا. بچه رو میبرن خدمت رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، میگه پسرم چیه؟ میگه آقا شما رئیس جمهور هستید، همین الان یه کاغذ قلم بردار، این که من میگم بنویس. چی بنویسم؟ به همه سخنران ها و همه ذاکرای ایران بنویس کسی از این به بعد حق خوندن روزه قاسم بن حسن نداره. میگه برای چی؟ میگه مگه 13 سالش نبوده؟ من رفتم برم جبهه، میگن بچه اید، پس بگید قصه قاسم هم دروغ بود. آقا نامه براش می‌نویسن این بچه رو ببرید جبهه، این مرد شده. مرحمت بالازاده راهشو باز کرد، رفت، 2 سال بعدم شهید شد. اینجوری آدم ها بزرگ شدن. حالا برسیم به بحث خودمون. شیفته جهاد گردیدن، شمشیرها از نیام برآوردند و گرداگرد زمین را گروه گروه صف به صف احاطه کردند. بعضی شهید و بعضی برخی نجات یافتند. هیچگاه از زنده ماندن کسی در میدان جنگ شادمان نبودند. خیلی عجیبه، از زنده موندن همرزمشون خوشحال نمی شدند، گفتن عجب حیف شد، این لیاقت شهادت بود. و در مرگ شهیدان نیازی به تسلیت نداشتن، گفتن توبا لهو و حسن مآب. تسلیت رو ما باید به خودم بگیم که جا موندیم. با گریه های طولانی از ترس خدا چشم هایشان ناراحت، و از روزداری فراوان شکمهایشان لاغر و به پشت چسبیده بود. اهل نماز شب اینجوری هن، عشق شهادت اینها رو کشته. پدر مادر رو به شما یه توصیه خشن بکنم که هم برای خودتون هم برای بچه هاتون تا قیامت مفید باشه. هر وقت حال دعا بهتون دست داد، احساس کردید تنور داغه، به خدا انشالله بچه منو به شهادت برسون. آقا بچه هم میخوام، بخوا نگرش دار با سرطان جوزام ضد انقلاب بشه، معتاد بشه، به خدای بچه های من با شهادت از دنیا برن، خودم با شهادت برم. هر وقت رسیدید به مزنه استجابت دعا برای بچه هاتون، حتی کوچولوهاشون، آرزوی شهادت کنید. بچه ای که از اول تو خونش آرزوی شهادت باشه اصلا به گناه محل سگ نمیذاره، چون میدونه برای پرواز کردن باید تمام کیسه های شنش رو انداخته باشه. یه خاطره بگم و عرضم تمام. فرمانده شون میگفت، بچه بود خیلی کم سن و سال تو گردان ما، من کم کم متوجه شدم چندین ماه اومده جبهه بچه تهران و این مرخصی نرفته. یه روز کشیدمش کنار گفتم که تو چجوری مرخصی نرفتی؟ گفت خب جنگ دیگه باید وایسیم. گفت چی جنگ؟ پدر مادر مگه نداری؟ گفت راضین. گفتم نه، من تعتوشو درآوردم، تو قاچاقی اومدی جبهه، میترسی بری دیگه نذارن بیه. گفت آره راستشو بخوای اینجوری بذار باشه. گفتم نمیشه پدر مادر، دل دارم، برو بیا. گفت خب برم نمیذارن دوباره بیام سپاه بسیج میگن بچه تو کی رفتی، با اجازه کی رفتی؟ خیلی آقا چاقی اومدن. من خودم با چشم خودم تو قرارگاه تاکتیکی کرخه یادمه، قبل از یه عملیات سختی فرمانده لشکر ما حاج محمد کوثری اومد بود یه سخنرانی کرده بود، تو کل بچه‌هایی که زیر اینقدر سالن همه رو تصفیه بدید. 5-6 تا اتوبوس پر شده بود، داشتن گریه کنان میرفتن، اینجور بچه‌ها میمدن. گفتم به تضمین میدم تو برو مرخصی چند روز، مامان بابا تو ببین، من میارمت. قول میدی؟ قول میدم. بچه شنگول و سرحال و شیطون و سرزنده که سر کل همه میرفت بالا رو فرستادم تهران، تو پرانتز شهر گناهان کبیره. رفت 7-8 روز دیگه برگشت مثل یک پیرمرد گناهکار مچاله افسرده در به داغون مد. نه حرف میزد، نه میخندید، نه غذا میخورد. هر جام وقت غفلت ما رو میدید میرفت گم و گور میشد. میرفتم دنبالش، دیدم یه چاله جایی پیدا کرده داره زجه میزنه، گریه میکنه. روز و شبش شده بود گریه. آقا این چی شده بود؟ رفت تهران اومد. قبل از عملیات مانور گذاشتیم، بچه‌ها رو بخیر اذیت کردیم، بردیم بالا تپه بکش ببر دوشگاه فوگاز. آخر کار که بچه‌ها رو دلداری میدادن و روزه میخوندن، دیدم نیست نصف شبی. گفتم دوباره از تاریکی شب سه کجا رفت؟ گردان سپردم به معاونم، رفتم تو دشت، رفتم یواش یواش صدای زمزمه الهی العفعشو شنید. یه بچه فسقلی 12-13 سال دیدم رفته توی چاله مثل قبر، چفیش هم انداخته سرش، چنان نعره میزنه الهی العف، بگه انگار 70 پیغمبر کشته دیگه. اون شب گفتم هر جور شده من بفهمم چش شده اینقدر بیچاره کرده خودش. نشستم گریاشو که کرد اومد بیرون بغلش کرد، گفتم که امشب بعد به من بگی تو رفتی تهران اومدی چی شده، حال و روز عوض شده، عارفی دیدی، مکاشفه ای داشتی، چرا انقدر تو توبه و استغفار میکن؟ دوباره زد زیر گریه، گفت تقصیر تو شد. گفتم چرا؟ گفت من رفتم تهران مرخصی، یه روز گفتم برم به همکلاسیم سر بزنم، داشتم رد میشدم از کنار یه مغازه‌ای. این چقدر سبک میشن آدم ها، صبح تا شب من 100 تا گناه کبیره میکنم اصلا به دلم نمیاد. ببین چه گناهی کرده داره خودشو تیکه تیکه میکنه. گفت داشتم از کنار یه مغازه رد میشدم، صاحب بی صفای این مغازه آهنگ گذاشته بود، صداش میومد بیرون، موسیقی حرام. اومدم رد بشم، چند ثانیه وایستادم، خوشم اومد از این صدا، چند ثانیه، یه دفعه زدم پشت دستم، گفتم بدبخت تو چرا؟ تو مال اینجا نیستی. همین به همین راحتی. گفتم خب حالا مگه چی شده؟ گفت چی شده؟ فردا شب عملیات که بیبی دو عالم سینه های ما رو یکی یکی بو کنه، ببینه کدوم اون بوی حسین میدیم، نگاه کنه ببینه من بوی گناه میدم، میگه برو عقب تو، تو نوبتت نشده، اینقدر زجه میزنم تا خدا ببخشه. برای یه ذره گناه، بله، اندلیبی که به هر قنچه دلش میلغزد بهتر آن است که در صحن گلستان. فرماندهشان را زنده است، گفت شب عملیات اولین کسی که پرواز کرد همین نوجوان بود. سبک. زجه های نیمه شب انسان رو اصلا اجازه نمیده کدر بشه. یه وقتم از دستت روز در بره، شب میشورتت. آماده، محکم، شفاف، قوی، روز بیا بجنگ. زن نماز شب اولین سلاح بچه ها بود، جسو تیربار صدومین سلاحشون بود. اینا شب بسته بودن پار خودشون رو. شب السلام علیک یا امیر المؤمنین. دو سه روز شهر کوفه آرامه، همه میگن آشوبه، من میگم آرامه، چون مردم خسته شده بودن از علی. یه کارایی هم میکرد بدتر اینا وجدان درد میگرفتن. یک، هر شب بعد از نماز عشاء همه میرفتند خونه، علی یه مقدار تو مسجد میشست به مناجات، بعد بلند فریاد میزد تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، آی مردم خدا بهتون رحم کنه، برید آماده مرگ بشید، نمیذاره ما راحت بشیم. سحر میومد تو مسجد کوفه، اون مناجات مسجد کوفهش هر شب دل مردمو آزار میداد، نمیذاره ما راحت بشیم، نمیذاره. امیرالمومنین رفت، مردم راحت شدن. اما یه جا دیگه هم خبر دارم از گریه های شبانه یه عزیزی مردم اذیت میشدن، به جای اینکه خوش باشن بیان دورش جمع شن باش هم ناله بشن. هل من معین فاطیل معه العویل و البکا، هل من جزوع فاساعد معه. اومدن به امیرالمومنین گفتن بابا به این زنت، همسرت بگو بسته دیگه، یا روز گریه کن بذار ما شب راحت باشیم، یا شب گریه کن بذار روز ما راحت باشیم. عجب، امت پیغمبر از ناله زهرا برای پیغمبر اذیت میشه، اذیت. آخر مجبور شد رفت تو بیابونا، یه سایبون زد، گفت زهرا جان ببخشید همسایه‌ها چون اذیت میشن، هر وقت خواستی گریه کنی برو زیر این سایه بود. وقتی هم فاطمه زهرا از دنیا رفت مثل مولا علی، مردم گفتن آخش دیگه صداش قطع شد، ما راحت شد. آخ امروز نمیدونید چه روز سنگینیه، نمیدونید. زینب کبرا اومده خونه به بستر باباش نگاه میکنه، به عمامه خونش نگاه میکنه، آثار شهید دیدی تو خونه جلو چشم باشه بیچاره میشه. یه بزرگوار دیگه هم سراغ دارم که از صداش اذیت شدن. نیمه شب زینب کبرا نماز شب بخوند، یه وقت صدای رقیه رو شنید که داره زجه میزنه بیتون. خدا نکنه دختر شهید خواب باباشو ببینه، دیگه نمیتونی ساکتش کن. قبلش میگفتی رفته سفر عروسک دستش بده، دیگه تموش، هر کاری کرد ساکت نشد. بقیه هم بلند شدن دور رقیه نشستن زار زار گری کردن. اون نانجیب شقی بیدار شد، گفت چیه سر صدا؟ گفتن یتیم حسینه. چرا گریه میکنه؟ خب معلومه نادان، بهونه باباشو گرفته. گفت خب باباشو براش ببرید، باباش که کربلاست، نه با سر میاد، خدا لعنتتون کنه. یه وقت وارد خرابه شدن، اول نگاه کرد گفت عمه جان ما که قضا نمیخواستیم. روپوش روی سر رو که برداشتن، از صدای گریه بچه یتیم انقدر اذیت میشدن، گفتن همین امشب ما میکشیم راحت میشه. همین هم شد، انقدر سر رو به سینه چسبوند و زبون شیرین زبونی کرد تا یه وقت دیدن رقیه یه طرف، سر بابا یه طرف. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.